بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب اولا بارس تبریک سال روز ولادت سید و شهدا سلام الله علیه و همینطور اعیاد بعدی، سال روز ولادت قمر بنی هاشم و سال روز ولادت امام چهارم امام سجاد علیه السلام و همینطور ولادت امام زمان ارواحنا فدا. انشاءالله که خداوند به برکت این ائمه اطهار علیه السلام دلهای همه ما را به معارف خودش روشن بکند و به اون چه که رضای خداست انشاءالله همیشه موفق باشیم. دیروز تا اینجا رسیدیم که اگر که میت یه دونه دختر داره، پسر اصلا ندارد، اینجا یک دختر ارثش میشه نصف. اگر که دوتا دختر یا بیش از دوتا دختر داره، ارثشون میشود دو سوم. اگر که دختر و پسر داره، اینجا دیگه اصلا سهم ندارند که بگیم سهمشون چقدر. هرچه بود فقط لذت کرده، مثل هزل اون سیه. تا اینجا رسیده بودیم. و این کانت واحدتن، اگر که اون بچه یک دختر بود، این کانت واحدتن یعنی و این کانت المولوده او المتروکه واحدتن، اگه اون مولوده، اون بچه که مولوده متولد شده، یا این بچه که به جا مونده یه دختره، اگر یک دختر بود، فلها النصف، نصف مال را ارث میبرد. ای نصف و ما ترک المیت، نصف ترک، این ارث دختر شد، پس یه دختر نصف، دو تا دختر یا بیشترم دو سوم. ثم ذکر میراث الوالدین، بعد خدای متعال ارث پدر مادر رو داره میفرماید. فقال، فرمود، بله ابویه، یعنی بالابوین الاب والام، مقصود پدر و مادر میت. والهاو الذی اضیف الیه الابوان کنایتون ان غیر مذکور. این لابویه ضمیر به کجا برمیگرده؟ میگه مرجع ضمیر ذکر نشده، ولی خب معلومه دیگه. ولی ابویه یعنی لابوی المیت. والها الذی اضیف الیه الابوان، هایی که این کلمه ابوان بهش اضافه شده، اون ها اون ضمیره کنایتون، کنایتون یعنی ضمیر است، ضمیریه که ان غیر مذکوره، مرجعش ذکر نشده. تقدیر آیه اینه، لابویه یعنی لابوی المیت، پدر مادر میت، لکل واحد منهما السدس، یه ششم پدر یه ششم مادر، ان کان للمیت ولد، اگر میت ولد دارد، بچه داره، به پدر و مادر یه ششم به این یه ششم به اون. اگر هیچ بچه ای در کار نیست، به مادر یک سوم. فللاب السدس مع البلد، پدر یه ششم میبره اگر بچه در کار هست. و کذالک الام لها السدس، مادر هم یه ششم میبره معه اگر بچه در کار باشه. ذکرن کانه او انسا، واحدن کانه او اکثر، میخواد یه بچه پسر باشه یا دختر، یه بچه باشه یا ده تا بچه، فرقی نمیکنه. ثم این کان الولد و ذکرن، اگر که اون بچه حالا یه پسر باشه یه ششم میدیم پدر، یه ششم میدیم مادر، یه پسر چقدر ارث میبره؟ هرچه بود. هرچه بود. سپس اون ولد اگر ذکر بود، کان الباقی لهو، کل ارث میشه مال اون. و این کانو ذکورن، اما اگر که چند تا پسر بود، اگر چند تا دختر بود دو سوم، اما اگر چند تا پسر بود دیگه دو سومی نیست، هرچه بود. و این کانو ذکورن، اگر که چند تا بودن، فالباقی لهم به تسویه، بقیه مال اون هست مساوی، چون همشون پسرن دیگه، چون پسرن مساوی. و این کانو ذکورن و ایناسن، اما اگر که پسر و دخترند، اگه پسر و دخترند، ولی ذکر مثل هزل و سیه، یه پسر بنزه دو دختر. و این کانت بنتن، اگر که اون فرزند یه دختره، فلها نصف، نصف مال را میبرد به تسمیه، به عنوان سهم، نصف به عنوان سهم میبرد، یه ششم پدر، یه ششم مادر، نصف مال یه دختر، چقدر باقی میمونه؟ یه ششم دیگه. نصف که به دختر بدیم، یه سوم پدر، یه سوم مادر، یه یک ششم اضافه میاد، اون یه ششم اضافه رو بدیم به این دختره. ولی ابویه، ولی احد الابوین از سودس او لهم و از سودسان، اگر که پدر و مادر دوتاشون زندن، یه ششم این یه ششم اون، اگر یکشون زنده است یکشون مرده، یه ششم به اون که زنده است میدیم، بقیه میشه مال همی دختره. والباقی، باقی یعنی اون یه ششم اضافه یا اون دو ششم، اون باقی عند ائمتنا، به نظر ائمه ما علیهم السلام، یرد علی البنت و علی احد الابوین او علی الابوین علی قدر سهامهم. یعنی نصف دادیم به یه دختر، یه ششم به پدر، یه ششم مادر، یه یک ششم اضافه میمونه، این یک ششم اضافه رو پنج قسمتش میکنید، یه ششم رو پنج قسمتش میکنید، سه قسمتشو میدید به دختر، یه قسمتشو پدر، یه قسمتشو مادر. نه بلدی هم بحث اول تحصیل بدیم بل. بل باقی اند ائمتنا، این که میگه اند ائمتنا یعنی در مقابل سنی ها، که سنی ها تعصیب و قبول دارند، ما قبول نداریم. باقی به نظر ائمه ما، یورد اون باقی یعنی اون یه ششمه، بر میگردد بر بنت و بر احد الابوین او هر دوی ابوین، علا قدر سهامهم، علا قدر سهامهم، سهم دختر سه ششم بود، سهم پدر یه ششم، سهم مادر یه ششم، درست اینجوری بود دیگه. پس اون یک ششمه رو پنج قسمتش میکنیم، اونم همین جوری. چرا این کارو میکنیم؟ چرا این یک ششم رو نمیدیم به طبقه بعدی، یعنی به برادر و خواهر یا عمو عمه؟ چرا به اونا نمیدیم؟ به دلالت قوله و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، اولو الارحام بعضیشون اولاند، یعنی اینجا الان وقتی فرزند هست و برادر هست، فرزند اولاست، ولذا اون اضافه رو به طبقه بعدی نمیدیم، به این اقربه میدیم. و قد ثبت ان قرابت الوالدین و قرابت الولد متساویه، ثابت شده که فرزند و پدر و مادر یه طبقند، ثابت شده که قرابت والدین و قرابت فرزند مساویه. مساویه یعنی چی؟ یعنی یه طبقه هستند. لأن الولد یتقرب الى المیت بنفسه کما ان الوالدان یتقربان الیه بانفسهما، ولد خودش فرزند میته، اونم پدر میته، یعنی واسطه نمیخوره. پس هر دو در یک طبقه مساویند. اون تو آیه بعدی میرسی، اون هم بحث کلال است که شما میفرمایید کلال همینه. و ولد الولد یقوم و مقام الولد صلب مع الوالدین. حالا نبه ی آدم میگه ولد الولد یقوم و مقام الولد، جایگزین ولد است، جایگزین ولد صلب، همون ولد اصلی، مع الوالدین. کل منهم یقوم و مقام ما یتقرب به. این نمیخواد اینو بگید که وقتی میخواییم ارث را تقسیم بکنیم، مثلا اگر که میت یه بچه داره و یه نوه داره، نمیخواد بگی اینو مساوی اندا. میخواد بگوید که ولد ولد یعنی نوه، این اثرش اینه سا. اگر که فرض کنید که ولد بود، ارث مادر چقدر بود؟ اگه ولد بود یه ششم. اگه ولدی در کار نبود، ارث مادر چقدره؟ یک سوم. حالا اگر یک کسی مرده، مادر داره و نوه داره، بچه هم نداره، بچه نداره میت، اما نوه داره دو، اینجا مادر ارثش چقدره؟ یک ششمه. اینو میخواد بگیدم، اینو میخواد بگیدم. ولد ولد نوه یقوم و مقام الولد صلب مع الوالدین، با والدین. کل منهم یقوم و مقام ما یتقرب به. اون نوه مثل پدر خودش، اون نوه مثل پدر خودش یقوم و مقام اونی که یتقرب به. البته و فی هذه المسائل خلاف بین الفقها، تو همه این مسائل اهل سنت، فقها یعنی اهل سنت ها، اهل سنت مخالفت. نه نه، فقط یه اختلافیه که الان جودی الان میرسیم، ولی اینجا نه. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر میت بچه نداره، ای ابنون ولا بنتون ولا اولادهما، پسر، دختر، نوه اینا رو ندارد، لِأَنَّ اسم الولد یا ام الجمیع، کلمه ولد شامل نوه هم میشه، شامل دختر هم میشه. اگر میت هیچی اینا رو نداشت، اگر وارث پدر و مادر باشه، سهم مادر چقدره؟ یک سوم. و ورثه او ابواهو، وارث پدر و مادر بود، فل امهی از ثلث، مادر یک سوم ارث میبره. و ظاهر و حاضا، خب یه سوم رو میدیم به مادر، پدر چقدر باید ارث بش بدیم؟ پدر که دیگه اینجا سهمی نداره، همشو بش میدند. ظاهر و حاضا، ظاهر این آیه شریفه، یدل على ان الباقی للاب، کل اموال دیگه مال پدر. اگر بچه در کار باشه، سهم پدر یک ششمه. اگر بچه در کار نباشد، پدر سهم مشخص ندارد، هرچی بود بهش میداد. و فیه اجماع، اون مسئله اجماعی هم هست. فَإِنْ كَانَ فِي الْفَرِيضَةِ زَوْجٌ، حالا اگر که یه زنی در کار بود یا یه شوهری در کار بود، زن و شوهر همیشه سهمشون مشخصه، زن و شوهرم هیچ وقت سهمشون کم نمیشود. شوهر اینجوریه که اگر که بچه در کار، اگر بچه در کار هست یک چهارم، اگر که بچه در کار نیست یک نصف، زیادم نمیشه. پس اگر بچه در کار هست شوهر یه چهارم، اگر که نیست نصف. زن اگر بچه در کار هست یه هشتم، اگر بچه در کار نیست یک چهارم. یعنی سهم اینو مشخص، بقیه اون سهم مادر و نمیدونم پدر و فرزند و ایناست که میگیم. و این کان فل فریضت زوج جون، اگر توی این فریضه شوهری در کاره، فان له النصف، اگه بچه در کار نیست شوهر نصف میبرد، ولل ام الثلث، بچه که در کار نیست نصف رو میدیم به شوهر، یه سوم هم میدیم به پدر به مادر، یه سوم هم میدیم به مادر، بل باقی للاب، بقیه میشه مال پدر. یعنی الان چقدر مثلا ارث میبره؟ یک ششم. یعنی در واقع الان سهم پدر از سهم مادر کمتر شد. و هو مذهب ابن عباس و ائمتنا، این مذهب ائمه ما هم همینه. و من قال فی هذه المساله ان للام ثلث ما یبقا، اگر کسی اینجوری بگه، بگید که ما اول میایم نصف را میدیم به شوهر، نصف دیگه میمونه، یه سوم این نصف رو بدیم به مادر، یه سوم نصف رو. کسی اینجوری بگوید که وقت بخواد، یعنی حق پدر بیشتر بشه تا حق مادر رو، هر کس اینجوری بگوید که بگه للعم سلسو ما یبقا، هر کس این رو بگوید فقط ترک از ظاهر، خلاف ظاهر قرآن. ظاهر قرآن اینه که مادر سهمش یه سوم کله، نه یه سوم باقی. و کذالک این کان بدل از زوجه، از زوجه همچنین اگه فرض کردیم که مثلا به جای شوهر حالا زن باشه، مرد مرده یه زن داره دو پدر و مادر، خب زنش چقدر ارث میبره؟ یک چهارم. اون سه چهارمی که باقی میمونه یه ثلث کل، نه یه ثلث این باقی ها، یعنی یه ثلث قبل از جدا کردن یه چهارم. یه ثلث رو میدیم به مادر، بقیه رو میدیم به پدر. و کذالک این کان بدل از زوجه، از زوجته، اگر زوجه بود، فلها الربع، اینجا این شوهر یک چهارم میبره. ولل ام الثلث، مادرم یه ثلث کل، نه یه ثلث باقی. والباقی للعب، دوباره اون قیله اینجا میاد میگه همون باقی ملاک. و قول، آره دیگه گفتم دیگه، به این کان بدل از زوجه، از زوجه، یعنی زوجه باقی مونده، مرد مرده، آره دیگه شوهر مرده، زوجه باقی مونده، زوجه الان بچه‌م در کار نیست، ارثش چقدر میشه؟ یه چهارم، یه سومم از کل، نه یه سوم از بعد جدا کردن یه چهارم، یه سوم کلم مال مادر، بقیه مال پدر. و قوله فإن کان له اخوتون، اگر که این میت برادر داره، خواهر داره، اون برادر و خواهر خودشو هیچی گیرشون نمیاد، اما به مادر ضرر میزنند. فإن کان للمیت اخوتون فلأمه السدس، مادر سهمش از ثلث میشه سدس، نصف میشه سهم مادر. قال اصحابنا، اصحاب ما گفتن انما یکون لها از سدس ازا کان هناک ابون، وقتی که پدر باشد مادر یه ششم میبره. و یدل علیه ما تقدمه من قولی، همون قبل آیم که بود که و برسه او ابواه، این که برسه او ابواه یعنی هم پدر هست هم مادر هست، حالا که سهم هر کدام، اگر که بچه در کار نیست سهم مادر ثلث، اما اگر برادر باشد سهم مادر سدسه. فان هذه الجمله معطوفه على قوله، پس این جمله فان کان له اخوتون عطف است بر اون جمله که فرمود فان لم یکن له ولد، یعنی اگر بچه در کار نیست و ورثه او ابوا، بچه در کار نیست و وارث پدر و مادره، مادر ثلث. حالا اینجا که بچه در کار نیست و پدر و مادر هستن، اگر برادر هم بود سهم مادر کم میشه. و تقدیره، تقدیر آیه اینه که ان کان له اخوتون، این میتی که بچه نداره و پدر و مادر دارد، این میت اگر که برادر خواهرم داره، ان کان للمیت اخوتون، برادر و خواهر داره و ورثه او ابواه، وارثش پدر و مادره، اینجا مادر یه ششم، پدر چقدر؟ پنج ششم. پدر پنج ششم. فلأمه السدس، مادر یه ششم، پدر پنج ششم. قال بعض اصحابنا شیخ صدوق فتوا داده گفته که ان لها السدس مع وجود الاخبته و ان لم یکن هناک ابون. ببینیم، ما گفتیم که وقتی میت برادر دارد و پدر و مادر، اگر که میت چند تا برادر داره و پدر و مادر، مادر سهمش یه ششم، بقیه مال پدر. حالا اگر فرض کردیم که اصلا پدری هم در کار نیست، میتی مرده یه مادر دارد و چند تا برادر خواهر، این چه با یه ارث چیکار کنیم؟ یه مادر هست و چند تا برادر خواهر، کسی هم نیست، نه فرزند داره نه پدر. این چه یه مرتبه ما میگیم که مادر سهمش یک ششم است، پنج ششم هم ردن، یعنی یک ششم فرزن، پنج ششم ردن. یه احتمال اینه که بگوید که نه، کلش مال مادر. خب بله، حالا اصلا چه فرقی میکنه؟ همینو میخواد بگیدم، میخواد بگی اینجا دیگه فرقی نمیکنه، شما بگی مادر یه سوم داره، یا بگید یه ششم داره، یا بگید کلشو داره، هیچ فرقی نمیکنه. به هر حال کل مالو باید داد به مادر، یه مقدارش فرزن، یه مقدارش هم ردن، ولی به هر حال کلش مالونه. مرادش اینه که فتوای شیخ صدوق با فتوای دیگران نتیجتا هیچ فرقی نمیکنه، فقط تو گفتارش که فرق میکنه. قال بعض اصحابنا، بعض اصحاب ما گفتن که مادر یه ششم میبرد مع وجود الاخبه و ان لم یکن هناک ابون، ولو اینکه پدری هم در کار نباشه. و بهی قال جمیع الفقها، همه اهل سنت هم همینو گفتن، یعنی حالا شما بگوید مادر یه ششم میبرد سهمش، پنج ششم ردن، یا بگوید دو ششم فرزن بقیهش ردن، یا بگوید همشون میبره، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی این کلام شیخ صدوق با کلام بقیه تو گفتار فرق کرده، تو نتیجه هیچ فرقی نکرده. اونجایی که چند تو برادر هست، پدرم نیست و فقط مادره، همه مال مال مادره، اما چه جور مال مادره این فرق میکنه، ولی مال مادر است. بتفقوا الا ان الاخوين يحجبان الام من الثلث الى السدس. هم شیعه و هم سنی اینو قبول دارند که وقتی چند تا برادر باشه سهم مادر کم میشه. اجماع دارند که دو تا برادر یا بیشتر حاجب مادرند، از ثلث به سدس، یا یعنی نصف میشه سهم مادر. وقد روی عن ابن عباس، ولی ابن عباس گفته است که دو تا برادر حاجب نیستند، سه تا برادر حاجبند. از ابن عباس نقل شده که لا تحجب الام یا لا تحجب الام ان سلس الى سوت، حجب نمی شود مادر به اقل از سه تا برادر و اخوات، چون ظاهر آیم این بودیه و این کان له اخوتون، اخوت جمعه. ابن عباس هم جمع گرفته گفته با دوتا نه، با سه تا و بیشتر، سه تا یه برادر و خواهر کما یقتضیه ظاهر آیه. ولی نظر ما شیعه اینه که چی؟ دو تا برادر. اما اصحاب ما شیعیان یقولون لا تحجب الام ان سلس الى سلس الا به اخوین. اگر میت دو تا برادر داره دم بازم سهم مادر کم می شود، ولی ابن عباس گفته باید سه تا باشه.
همون بسی هم جمع، یا بگه جمع لغویه یا بگه جمع کنم، این شبیه همون چیز قبلی که وین کن نسائن فوقسنتن، این شبیه همون نسائن.
خلصه اگر که دو تا برادر در کار بود، یا یک برادر و دو تا خواهر، یا چهار تا خواهر، در همه این صورت ها من قبل الاب و الام، البته به شرط این که این برادر و فلان اینا برادر پدر و مادری باشند یا پدر یا پدری دون الام. اگر که میت دو تا برادر پدر مادری داره، یعنی از پدر و مادر با این یکی هن، یا از پدر با این یکی هن، اینجا سهم مادر کم می شود. اما اگر که این میت دو تا یا پنج تا برادر داره اما برادرها همه امی هند، سهم مادر کم نمی شود. علتش بینید خیلی روشن است چراها. علتش چرا؟ بینید میت یه مرتبه برادرهای ناتنی، فقط مادری داره، یه وقت برادرهای پدر مادری داره. اونجایی که برادرهای میت ناتنیان ولی فقط از جهت مادر، از جهت مادر، یعنی میت پدر داره مادر داره چند تا برادر داره اما برادرها چیان؟ ناتنی. اینجا پدره نسبت به این برادرها مسئولیتی داره یا نداره؟ نداره دیگه، اون برادرها که ربطی به این پدر هستن ندارن. مثلا فرض کنید این مرده ها یه زنی دو سه تا بچه داشته، دو سه تا بچه داشته، بعد رفته تازه با این زن ازدواج کرده، این بچه گیرش اومد، این بچه الان سه چهار تا برادر و خواهر داره اما از این پدر نیستن دیگه. الان اگر یکی از این برادرها بخواد بره ازدواج کنه، این پدر با یه خرج ازدواج اونو بده یا نده؟ نه، ربطی بهش نداره که، ربطی نداره دیگه. این علت اینه که اگر برادرها امی بودند ارث مادر کم نمی شود، اما اگر که ابوینی بودند ارث مادر نصف میشه. پس علتش چی شد؟ باید ببینیم که این پدره نسبت به خرج این برادرها مسئولیت داره یا نداره. اگر اون میگند پدر میگه این بچه های من نیستن که حقوق میخوان بکنن، چون پدر مسئولیت ندارد سهم مادر رو کامل بهش میدیم، سهم پدر کم شدم که طور نیست. اما اگر پدر مسئولیت داره در برابر این برادرها، سهم مادر رو کم میکنیم به پدر زیاد میدیم که خرج عروسی اینا رو بده. چرا؟ چرا دیگه خرج عروسی شنو میخوادی؟ خب خاله میخواد زن دوم بگیره، زن سوم بگیره؟ نه همین، نه چرا همین کرس کردم. و فی ذلک خلاف بین الفقها، توی این مسئله بین شیعه و سنی اختلافه ها. قالو، گفتن مفسرین، گفتن که جواب شما، مفسرین گفتن العرب و تسمی الاثنین بلفظ الجمع فی کثیر من کلامهم. این اخوات رو ما معنا کردیم دو تا برادر، اخوات رو دو معنا کردیم. عرب خیلی مواقع دو رو جمع میاره، مثلا ببینید حکا سیبیبی انهم یقولون، سیبیبی نقل کرده که عربا میگوین، مثلا این یه جمله یا مثالیه، وزعا رحالهما یریدون رحلی راحلتیهما. اون دو نفر تجارت خودشون و کار و کاسبی خودشون رو کنار گذاشتند، اومدن سراغ مال من. و زعار حاله هما، یعنی دو نفر بودند، رحلشون رو گذاشتن زمین. یوریدونه، اول گفت و زعار حاله هما تسنیه، بعدش به چه تسنیه چی آورده؟ جمع آورده. الان شاهدش همینه ها، که یوریدونه جمعه اما به معنی چیه؟ دوه تسنیه است. یوریدونه رحلی راحلتای هما، مقصود شو اینه که حالا رحل من رحل اونا باشه، سفره من سفره اونا باشه. فقط همین شاهد سر این کلمه یوریدونه است که یوریدونه به معنی تسنیه. یا مثلا قرآن فرموده کنا لحکمهم شاهدین، کنا لحکمهم، هم جمعه، اما مراد کیه؟ حکم داوود و سلیمان علیهم السلام، یعنی تسنیه است ولی جمع آورده. اون مطلبی که عرض کردم. و قال قتاده انما تحجب الاخوه الامه، این برادر و ارث مادر رو کم میکنند. ما انهم لا يرثون من المال شيئا، خودشون هیچی گیرشون نمیادن ولی به مادر ضرر میزنند. چرا؟ معونتن للاب، این در واقع خدا میخواد کمکی بده به پدر. خدا میخواد بگه وقتی برادر هست خرج پدر زیاده، پس سهم مادر رو کم کنیم به پدر بدیم که خرج این برادر رو بدهد. لأن الاب یقوم بنفقتهم و نکاههم، نکاههم که فرمودید پدر متولی و متکفل خرج برادر هست و نکاه برادرها. مادر که خرج عروسیه نمیده، پدر میده، پس پدر خرجش زیاده، چون خرج پدر زیاده سهم مادر رو کم میکنیم. نه، این مسئله اخلاقیه، مسئله فقهی که نیست. و هازا یدل، این دلالت میکنه علا انهو ذهب الى ان الاخبت للامه لا یحجبون علا ما ذهب الى اصحابنا. ببینید این که ما میگیم که پدر خرجش زیاده سهم مادر رو کم کنیم به پدر بدیم، کی خرج پدر زیاده؟ خرج پدر کی زیاده؟ وقتی این بچه ها بچه های پدر باشند، ولی اگه این بچه ها بچه های پدر نیستند، اگر اخوه اخوه امیند نه ابی، پدر که خرجش زیاد نیست که، هرچی هم میخوان باشند اینا. پس این شاهد اینه که آقای قتاده ذهبه قائل شده به اینکه اخوه امی لا یحجبون، اونی حجب میکنه که اخوه ابوینی یا ابی باشه. الا ما ذهب الی اصحابنا، همونجور که شیعه میگوید لان الاب لا یلزمه نفقته بلا خلافه، زیرا این اجماعیه که پدر مسئولیتی در برابر برادرهای امی نداره. خب من بعد وصیت یوسیبها او دین، این ارث بعد از وصیتی است که آدم وصیت میکند یا بعد از دین؟ ای یعنی که تقسم و ترکت و علا ما زکرنا، ترکه رو تقسیمش میکنیم بعد قضاء دویون به اقرار الوصیه، بعد از اینکه اول دینش رو دادیم، بعد از اینکه وصیتش رو تثبیت کردیم. ببینید الان تو آیه اونجوری بود ولی تو تفسیر جا به جا کردن، گفت بعد قضاء دویون، اول دین آورد بعد وصیت. میگه لا خلافه در این که دین مقدمه بر وصیته، اول دین بعد وصیت، یا بر میراث اول دین بعد ارث. بلکه حتی اینجوری هم هستم، ببینید کسی که میمیره اول باید دینشو ادا کنیم بعد وصیتشو بعد ارث رو، بلکه بالاتر کسی که میمیره اول باید چیکار کنیم؟ اول خرج تجهیزش، غسل و کفن و دفن و اینجور چیزا، اول اینا، بعد از اینها دویون، بعد از اینها وصیت، بعد از اینها ارث. لا خلافه در این که دین مقدم است بر وصیت و ارث. و این احاطه بالمال، حتی اگر دینش احاطه به کل مال داره باید همش دین رو بدید، نه وصیت نه ارث، هیچی. اما الوصیت رو، اما وصیت رو فقط قیله که وصیت مقدمه بر میراثه، یعنی اول وصیت بعد ارث. و قیل بل الموسا له شریک الوارث له فی الثلث له الثلث و له الثلثان. بعضیا میگویند که اول وصیت بعد ارث، بعضیا میگویند که نه، وصیت و ارث در عرض همه، یه سوم مال وصیت، دو سوم مال ارث. قیل بل الموسا له، مصالح اون که وصیت شده، شریک الوارث لهو الثلث، مصالح یه سوم، لهم وارث الثلثان. پس دو نظر شد، یه قول این شد که وصیت مقدمه بر ارث، یه قول هم این که وصیت در عرض ارث. و قد روی عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال، حضرت علی فرمود انکم تقرؤون فی هذه الآیه الوصیه قبل الدین، شما تو قرائت قرآن میگویید که من بعد وصیت یوصی او دین. اما رسول خدا صلی الله علیه و آله قضا حکم کرد به دین قبل الوصیه، اول دین بعد وصیت. این حدیث که یعنی اول دین بعد وصیت، مجموع البیان می‌فرماید بل وجه فی تقدیم الدین علی الوصیه فی الآیه، علت این که دین بر وصیت مقدم است اینه که تو آیه شریفه کلمه او بود نه کلمه فا. ان لفظ او که تو آیه او بود، انما هو لعهد شیئین اول اشیاء، او برای یکی از دو چیز یا یکی از چند چیز، اما او لا توجب و ترتیب، او ترتیب نیست که بگه اول وصیت بعد دین، میگه یکی از این دوتا، اما این دوتا کدامش اوله؟ پیغمبر فرموده دومی اوله. فکأنه قال، گویا آیه اینجوریه ها، من بعد احد هذین مفردن او مذمومن الالاخر، بعد از یکی از این دوتا، حالا مفردن یعنی مثلا فقط وصیت بود بدون دین، یا دین بود بدون وصیت، مفردن او مذمومن الالاخر، یا اینکه این دوتا رو زمیمه به هم دیگه بکنید. و هازا که قوله، این که میگه من بعد وصیت او دینا، مثل اینه که میگویم جالس الحسن عد ابن سیرین. این الان نمیخوام بگم اول حسن مقدمه بعد ابن سیرین مقدمه، اینه که نمیخوام بگم، میگم بنشین هم نشینی کن یا با حسن بصری یا با ابن سیرین، ای جالس احدهما، با یکی از اینا هم نشینی کن، مفردن یعنی یا با این بشین یا با او بشین، او مذمومن الالاخر، یا اینکه اصلا با دوتاشون با هم، دوتاشون کنار هم، تو هم با اینا هم نشین باشین. نه نه تقدیمه. دنباله آیه آبا و کم و ابنا و کم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفع، شما نمیدونید که پدرانتون یا فرزندانتون کدام یک سودش برای شما بیشتر است. آبا و کم و ابنا و کم، پدران و فرزندان را نمیدانید کدام اقرب است برای شما از جهت نفع، نفع کی بیشتره. ذکر فیه وجوهون، این آیه اصلا چی میخواد بفرماید؟ چند وجه ذکر شده. اول اینه که ان معناه و معناش اینه که لا تدرون ای هاولائه، نمیدانید که کدام یک از اینها انفع لکم فی دنیا، تو دنیا پدر بیشتر به دردتون میخوره یا بچه. فتوتونه من المیراث ما یستق، که اون ارث را که مستقبش بدید به پدر بیشتر بدم یا به بچه، شما نمیدونید. ولیکن خدا میداند که کدام انفعه و خدا گفته چه جوری بدهید. ولیکن خداوند فرض الفرائض علی ما هو و عنده حکمتون، اونجور که حکمت نزد خداست خدا معین کرد. اینو مجاهد گفته. قول دوم اینه که معنای آیه اینه که لا تدرون به ایهم انتم اسعد فی دنیا و دین، شما نمیدونید که پدر به درد دین و دنیاتون بیشتر میخوره یا بچه بیشتر به درد دین و دنیاتون میخوره. اما خدا یعلمه، اما خدا میدونه. فاقتسموه علی ما بینه من المسلاتفی، پس شما که نمیدونید این بیشتر به درد میخوره یا اون، اونجور که خدا گفته ارث تقسیم کنید. اینم حسن بصری گفت. قول سوم این که نمیدونید پدر یا فرزند، ان معناه و معنای آیه اینها که لا تدرون ان نفعکم به تربیت آبائکم لکم اکثر ام نفع آبائکم به خدمتکم ایاهو، پدر شما را تربیت میکنه، شما به پدر خدمت میکنید. پدر که شما را تربیت میکنه بیشتر به سودشه یا شما که به پدر خدمت میکنید بیشتر به سودتونه؟ تربیت او و خدمت شما کدام یک بیشتر منفعت داره؟ شما نمیدونید. معنای آیه اینه که نمیدانید نفع شما به تربیت آبا برای شما بیشتر است یا نفع آبا به خدمت شما به پدر بیشتر است. این دو تا نفع، پدر به من کمک میکنه، این نفع منه، من به پدر خدمت میکنم، این نفع پدره، کدامش بیشتره؟ شما نمیدونید. و انفاقکم علیه عند کبره، این که شما وقتی که پدر پیر میشه خرجشو میدید، انفاق شما بر پدر انگامی که پدر بزرگ میشود پیر میشه، کدام به نفع شما بیشتره نمیدانید. انرد جبایی. و رابعها، قول چهارم اینه که ان المعنا، معنای آیه اینه که این که نمیدونید کی به نفع شما بیشتره ها، روز قیامت پدر شفاعت فرزند رو میکنه، فرزندم شفاعت پدر را میکند، اما کدام بالاتره شما نمیدونید. یه آیه شریف کمانم سوره حدیده میفرماید که وَتَّبَعْتُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِإِيمَانٍ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. اون آیه میفرماد که پدر که خوب باشه بچه رو به پدر ملحق میکنیم، پدر که خوب باشه پدر باعث شفاعت فرزند میشه، ولی خب عکسش هم درسته که بگوییم فرزند پدر را شفاعت میکنه، هر دوش درسته. بله، معنای چهارم اینه که ان المعنا، معنای آیه شریفه اینه که اتبعکم لله عز و جل، مطیع ترین شما برای خدا، من الآباء والابناء، آبا و ابناء، ارفعکم درجتن یوم القیامه، در هر کی عبادتش بیشتر درجش هم بالاتر، زیرا خداوند شفیع قرار میدهد مؤمنین را بعضی در بعضی، بعضی بعضی شفاعت میکنه. فَإِنْ كَانَ الْوَالِدْ أَرْفَعُ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ مِنْ وَلَدِهِ، اگه مثلا فرض کنید که پدر ارفع و درجتن از من ولده، مثل امیر المومنین و فرزندان حضرت علی، به هر حال حضرت علی علیه السلام از همه بالاتره. اگه اینجوریه، رفع الله الیه ولده فی درجته، خدا بچه‌هاشو میبره بالا، لتقر بذلک عینه، تا چشم روشنی برای پدر باشد. و این کان الولد و ارفع درجتا من والده، مثل پیغمبر نسبت به پدر مادر خودش که ولد ارفع و درجتا نسبت من الوالدین، اینجا رفع الله و والدیه الى درجته، پدر و مادرش رو خدا میبره بالا، لتقر بذلک اعینه، تا چشمشون روشن شود که کنار فرزندشون هستن. عن ابن عباس. و خامسها، قول پنجمم اینه که معنای آیه اینه ها، این که پدران و فرزندان نمیدونید کدام اقرب است، معناش اینه که لا تدرون ایل وارسین و الموروسین اسرع و موتن، هیچ وقت آرزوی مرگ کسی نکن که خدا کنه اون زود بمیره تا یه چیز گیر من بیاد. نمیدونید که کدام وارث یا موروث زودتر میمیره تا وقت این از او ارث ببره. حالا شوخی است، میگن که بنده خدایی یه شب نشست حساب کرد که اگر که چند تا این مراجع تقلید و این علما چند تاشون بمیرن، بعد نوبت من میشه که من میشم مرجع تقلید. حساب کردید 36 تاست که اینا اگه بمیرن من میشم مرجع تقلید، و بنا کرد دعا کنید که خدا مرگ اونا رو برسونه تا من بشم. میگه همون شب خودش مرد. این همین رو میخواد بگه، میگه نمیدونید که خلاص سکی نزدیکتر سکی دورتر. فلا تتمنوا موت الموروث ولا تستعجلوا، آرزو نکنید که اون موروث زودتر بمیره که ارث گیر من بیاد. اگه گفتی که خدا کنه اون زود بمیره تا یه چیز گیر من بیاد، شاید شما مردید گیر همون اومد، ارث شما تازه گیر همون بیاد. عن ابی مسلم. فریضتن من الله، اینا فریضه خدا بود. ای فرض الله و ذالک فریضتن، خدا اینها را واجب کرده به عنوان حکم. او کما ذکرناه فی الاعراب، این او کما ذکرناه فی الاعراب یعنی چی؟ یعنی این فریضتن را یا مفعول مطلق معنا کنید، بگویید فرض الله و فریضتن، یا کما ذکرناه فی الاعراب حال معنا کنید، در حالی که فریضه خداست. پس میگه فرض الله و ذالک فریضتن او کما ذکرناه، یعنی یا مفعول مطلقی معنا کنید یا حال معنا کنید. ان الله کان علیما حکیما، خدا آگاه و حکیم بود یا آگاه و حکیم هست. میگه ای لم یزل علیما بمصالحکم حکیما فیما یحکم به علیکم، همیشه خدا عالم است به مصلحت شما و حکیم است در اون چیزی که حکم میکند به اون چیز بر شما، از اموال و غیر اموال. قال الزجاج فی کانه هنا ثلاثه و اقوال، این کانه در اینجا کانه فعل ماضی نیست، این کانه سه قول درش هست. قول اول اینه که آقای سیبی به گفته که کان القوم شاهدوا علما و حکمتا و مغفرتا و تفضلا فقیل لهم ان الله کان كذلك علی ما شاهدتم. سیبه به گفته مثلا یه نفر میگه که کان القوم شاهدوا، اونها دیدند علم و حکمت و مغفرت و تفضل رو، اونها دیدند، این کانه ماضی. فقیل لهم، بعد یکی بهشون گفت که ان الله کان كذلك علی ما شاهدتم، خدا اینجوری است اونجور که شما دیدید. اول یک کانه آورده ماضی، بعد یک کانه آورده به معنی حال. این قول سیبی بی. پس سیبی بی داره میگه که این کانه چیه؟ حاله. نه ماضی. و قال الحسن، حسن بصری گفته که کان علیمن بالاشیاء قبل خلقها حکیمن فی ما یقدر و تدبیره منها. حالا این فی ما یقدر و یا فی ما یقدر و هر دوش درسته. حسن بصری گفته که این ان الله کان علیمن حکیمن، کان علیمن رو ماضی معنا کنید، کان حکیمن رو حال معنا کنید. حسن بصری گفته خدا علیم بوده به اشیاء قبل خلقها، یعنی ماضی، قبل از اینکه اینا رو بیافرینه عالم بوده، بعد که خلق کرده حکیم است در اون چی که تقدیر میکنه تدبیرش را تو اشیاء، یعنی الان. اینم شد قول دوم. قول سوم، و قال بعضهم الخبر من الله فی هذه الاشیاء بالمضی کالخبر بالاستقبال والحال. قول سومم اینه که خدای متعال هر گاه کلمه کانه رو به کار ببره، هم به معنی ماضی، هم به معنی حال، هم به معنی استقبال، هر سه زمانه. خبر از خدا توی این اشیا به موزی که بگوید کان علیمن، که به موزی کان علیمن ماضی خبر میده، مثل این که خبر به آینده و حال باشه. لأن اشیاء عند الله تعالی فی حال واحدته، برای من و شما الان صبح روز یک شنبه است، برای خدا که الان یک شنبه نیست که، اصلا برای خدا یک شنبه و دو شنبه و شنبه هیچ فرقی نمیکنه. اشیاء نزد خدا فی حالت واحدن، ما مضا و ما یکون و ما هو کائن همش یکیه. آیه شریفه بعدی، تو آیه قبلی که خوندیم ارث زن و شوهر نیامده بود، این آیه ارث زن و شوهر رو میخواد بفرماید. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد. این زن شما، چه از شما چه از شوهر دیگه، فرقی نمیکنه دا، این زن شما اگر نه از شما و نه از شوهر دیگه هیچی بچه نداره، شما ارثشو نصف میبرید. اما فاین کان لهن ولد، اما اگه این زن بچه دارد، فلکم ربع مما ترکنه، شما یه چهارم میبرید. من بعد وصیت یوصین بها او دین، دوباره این هم آیه قبلی، بعد از وصیت یا دین. این درباره ارث مرد از زن خودش. حالا برعکس، و لهنه زنها یک چهارم، از ربع یک چهارم میبرن، من ما ترکتو از ترکه شما، این لم یکن لکم ولد، اگه شما بچه ندارید یک چهارم مال زنتون. فین کان لکم ولد، اگه شما بچه دارید، فلهنه از سمون، همه زنها یک زن یا چند تو زن، یه هشتم من ما ترکتم، من بعد وصیت توصون بها او دین، بعد از وصیت یا دین. و این کان رجل یورث کلالتن او امرأتون و له اخون او اختون. حالا کلال خیلی بحث داره، حالا فعلا، حالا اول کاری ما کلال رو اینجوری بفرمایید، بگویید برادر و خواهر مادری، برادر و خواهر امی، اینه بگید کلاله. حالا بعد جور دیگه معنا خواهیم کرد، ولی حالا اینطوری، اگر که یک مردی بود که ارث برده میشد از او در حال کلاله، در حال کلاله، یا یک زنی بود و لهو اخون او اختون، یه برادر یا یه خواهرم داشت، فلکل واحد منهم از سدس، برای هر کدام از اون رجل یا امرأه یک ششم. فا این کانو اکثر من ذلک فهم شرکا و فسلوس. اگر که شما چار پنج تا برادر یا خواهر مادری دارید، اگر یه برادر مادری دارید یا یه خواهر مادری دارید، از سدس یه ششم. اگر دو تا برادر یا یه برادر و یه خواهر مادری دارید ناتنی، یه سوم به اینا میدیم، ولی به سویه. اینجا دیگه دختر و پسر مثل همه، به سویه. یه خواهر دارید و یه برادر، هر دو هم ناتنی‌اند، ارث شما یه سوم به این دوتا میرسه، اما چجور؟ به صبیه. فین کانو اکثر من ذلک، اگه بیشتر بودن، فهم شرکا و فسلس، شریکن یعنی مساویان، تو یه سوم مساویند. یعنی اینجا دیگه دختر و پسری فرق نمی کنه دا. یکی من بعد وصیت یوصی بها او دین، بعد از وصیت یاده، غیر مزارن، ضرر نمیزنید. وصیت من الله، این سفارش خداست. والله علیم حکیم. القرائته روی فی شباز، در شباز قرائت حسن. حسن جزء قرائ سبع نبود دیگه، چون جزء قرائ سبع نیست، ولی زمین میگه فی شباز روایت شده، فی شباز قرائت حسن، که گفته یورسو. بله. و ان کان رجلون یورسو کلالتن، نه یورسو کلالتن، به کسر را یورسو کلالتن. و قرأ عیسی بن عمر ثقفی یورسو، ما خوندیم یورسو، این عیسی خونده یورسو. فرق یورسو با یورسوم روشنه دیگه. و قرائت الحسن ایزن، باز قرائت حسن بصری اینجوری ها، غیر مزار وصیتن، ما خوندیم غیر مزارن وصیتن، اینجوری ما خوندیم، حسن بصری خونده غیر مزار وصیتن، اضافه کرده. الحجتو، دلیل این قرائتو، دلیلش اینه که کلاهما منقولون من ورثه. یعنی چی؟ این کلاهما یعنی یورسو با یورسو، ما خوندیم یورسو، یورسو بینه، این ورثه یرسو، میدونم ورثه یرسو، یرسو رو مجهول بکنید میشه یورسو، ولی برسه یرسو یورسو ثلاثی مجرده. اما اون آقای حسن بصری یا اون عیسی اومدن این کلمه ثلاثی مجرد و یکی برده به باب تفعیل گفته یورسو، یکی برده به باب افعال گفته یورسو، آورسه یورسو. اینو میخواد بگه، میخواد نه اینا رو کار نداره، میخواد بگه اینا همه منقول از ثلاثی مجرد است. اینو میخواد بگه دا. ببینید کلاهما، کلاهما یعنی چی؟ یعنی اون یورسو با یورسو، این دوتا منقولون من ورثه، یعنی ثلاثی مجرد رو اینا برده، یکی باب افعال یکی برده باب تفعیل. فهازا من اورسه، یکی از باب اورسه گرفته، و زاک من باب ورسه گرفته. فرق نمیکنه. و فی کلتا القرائتین المفعولان محذوفانه. ببینید حالا من بخونم که و این کان رجل یورس کلالتن، این کلالتن رو ببینید تو ترجمه من گفتم حالسا، نگفتم مفعولا، یورسو فعل و فاعل، کلالتنم حال، پس دو تا مفعول میخواد. میگه فی کل تل قرائته، چه یورسو بخونید چه یورسو بخونید، دو تا مفعول میخواد که حذف شده. و فی کل تل قرائتین المفعولان محذوفانه، کلاله رو نگید مفعولا، کلاله رو بگید حال، دو تا مفعولم میخواد. فکنه قال، گویا خدای متعال اینجوری فرموده ها، یورسو وارثه ماله، وارثه یه مفعول، ماله هم یه مفعول. بگید مگه میشه که دو تا مفعول رو حذف کرد؟ میگه چه اشکالی داره، فقط جا حذف المفعولین جمیعا، حذف دو تا مفعول خیلی داریم، مثلا تو این شعر قال کمیت به ای کتاب ام به ایت سنت ترا حبهم آرن علیه و تحسبو، شما به چه دلیل قرآنی یا به چه دلیل روایی معتقدی که محبت اهل بیت آر است برای من و تحسبو و خیال میکنی؟ تحسبو فعل، فاعلش هم انت، حسب از افعال قلوب، دوتا مفعول میخواد، دوتا مفعولش حذف شده، شاهده بر این که دوتا مفعول هم. فلم یعود تحسبو یعنی چی؟ متعدی نکرده کلمه تحسبو رو به دوتا مفعول، یعنی دوتا مفعول برش نیاورده، دوتا مفعول برایش نیاورده. و اما اون آخر آیه شریفه که گفتیم غیر مزارن و سیتن، اما قولو غیر مزارن و سیتن فیعنا بهی، مقصود اینه ها که غیر مزارن من جهت الوسیه و اند الوسیه، یعنی ضرر نمیزنن از جهت وسیت یا ضرر نمیزنن هنگام وسیت. یعنی یک کلمه انده از آیه حذف شده، غیر مزارن اند الوسیه، که قول طرفه، مثل قول شاعر طرفه، بزتل متجردی، بزتل متجردی، حالا معناش خیلی معنی خوبی نیست، شعر دیالا بزتل متجردی معنیش اینه که یعنی مثلا او فلانی حالا لخت شده بود، بدنش پیدا بود و بدنش قشنگ بود، اینه معنیش، یعنی بزتن اندت تجرد، بزت المتجرد یعنی اندل اندل فلا. این کلمه انده حسب شده تو آیه هم همین چوریه، غیر مزارن اندل وسیه، اینجا هم اندل متجرد، ای بزتن انده تجرده ها، این تجرد یعنی همون لخ شدن ها، این تجرده چیزی نیست. و هازا کما یقال، مثلا میگیم که فلانی شجاع اون حرب، یا کریمون مسئلتن، یا شجاع اون فلان، اینا همه یه اندهی حذف شده سا، شجاع الحرب یعنی شجاع اون اندل حرب، کریم المسئله یعنی کریمون اندل مسئله، پس توی آیه هم یه اندهی حذف شده. سلام الله.